دیدید که 53 شب یا 54 شب هست که در خیابان‌ها و میادین کشور سینه سپر کردند و جانانه حضور پیدا می‌کنند و عرض خسته نباشید داریم به رزمندگان ما در هوا، فضا، در دریا، در مرزهای خاکی و همه سراسر کشور که این گونه با جانفشانی و ایثارگری و با قدرت و اقتدار در مقابل دشمن و دشمنان قسم خورده ایستادند و پیروز. اما سال 59 پنجم اردیبهشت ماه روز تاریخی هست در سرنوشت کشور ما. اجازه میخوام برگردیم و ریشه هایی که احیانا باعث شد که آمریکا با اون تصور از اون ریشه ها کشور ما بشه اشاره‌ای داشته باشیم.
بله.
قبل از انقلاب اونچه که ما در تاریخ کشور خودمون شاهدش بودیم یا ثبت شده و مشاهده شده این است که آمریکا در قبل از انقلاب ایران را برای کنترل منطقه و رقیب سرسخت خودش شوروی سابق مجهز کرده بود و به عنوان ستون نظامی آمریکا در منطقه عمل می‌کرد.
بله.
پایگاه‌های نظامی آمریکا در گوشه و کنار کشور فعال بودند. دولت و مسئولین دولتی به طور کلی مدیریت می‌شدند توسط مستشاران آمریکایی که در ایران بودند. خب انقلاب آمد و با دست خالی با اتکای به خداوند متعال و رهبری امام و حضور مردم با شعارهای الله اکبر و لا اله الا الله آمریکای ابرقدرت رو شکست داد. شاه از کشور رفت و انقلاب اسلامی پیروز شد و جمهوری اسلامی مستقر شد. طبیعی هست که آمریکایی که در قبل از انقلاب داشته حالایی که انقلاب اسلامی پیروز شده آرام نمی نشینه، مخصوصا که بعد از اون پیروزی انقلاب ما در 13 آبان سال 58 هم به لحاظ این که آمریکا در سفارت خودش پای کشور رو رصد می کرد و به تعبیری جاسوسی می کرد و از طریق سفارتخانه خودش مداخلاتی در داخل کشور و برنامه‌ریزی هایی برای براندازی انقلاب و جمهوری اسلامی داشت و می خواست باز وضعیت رو برگردونه به همون قبل از انقلاب، دانشجویان پیرو خط امام و آگاه و بصیر کشور هایی در کار هست و جریاناتی می‌گذرد بر داخل کشور که با مدیریت آمریکا و خاصاً در سفارت آمریکا اینها دنبال میشه، اقدام به گرفتن سفارت آمریکا کردند و رفتن وارد شدند تحت عنوان دانشجویان پیرو خط امام و حدود 52 یا 3 نفر رو در اونجا به هر حال دستگیر کردن و سفارتخانه به دست نیروهای انقلاب افتاد. امام رحمت الله علیه در اون زمان گفتن این پیروزی بزرگی بود برای انقلاب اسلامی و می شود گفت بعضی از تحلیلگران و صاحب نظران حتی گفتن انقلاب دوم، انقلاب اول 22 بهمن 57 و این رو عنوان انقلاب دوم گذاشتن. مداخلات آمریکا بعد از اون خیلی شروع شد و حتی گاهن با شیوه های مختلف و پیام های مختلف و افراد و میانجی های مختلفی میخواست که به اصطلاح این قضیه رو هرچه سریع‌تر فیصله بده و رئیس جمهور وقت آمریکا کارتر نهایتاً تصمیم گرفت که خود اقدام به آزادسازی گروگان ها بکنه و رضا چون کشور ما قبل از انقلاب دست اونها بود و سیستم های راداری کشور توسط خود اونها تعبیه شده بود به خلی کشور.
بله.
می دونستن که از کجا باید وارد بشن که نقطه کور باشه و ما متوجه نشیم. و رضا طبس رو انتخاب کردن، بیابان طبس. موقع اینجاها اصلا آباد نبود، دور افتاده بود، آمده بودن و وارد کشور شده بودن. هیچ کس هم خبر نداشت، نه دادارها نشون داده بودن نه مسئولین، و ما هم تازه انقلاب کرده بودیم. اوضاع و احوال کشور هنوز ثباتی نداشت، دولت اقتداری پیدا نکرده بود و نیروهای امنیتی خیلی هنوز نتونسته بودن کاملا مشرف بشن بر جریانات و بر اوضاع و احوال کشور، و اونها از این فرصت استفاده کرده بودن، آمده بودن به طبس تا از اونجا بنشینن، سوختگیری بکنن، مجدد پرواز برن تهران، هم گروگانها رو آزاد بکنن و هم جریان انقلاب رو دیگه یک سره بکنن. حتی امام و مقر مؤمنین ها رو در دستور کارشون بود که از سر راه بردارن. اون چی که در تاریخ ثبت شده، حالا یک هواپیمای C-130 که نفربر بوده و میتونست نیرو جا به جا بکنه وارد، بعضا هم گفتن 6 تا، حالا من یکی رو بیشتر در ذهنم نیست، حدوداً 8 بالگرد نظامی را همین ها وارد کرده بودند و اوضاع جوی منطقه رو اینها نتونسته بودن رصد بکنن، دستشون بیاد که اینجا چه وضعیتی داره، بیابان هست و کویر هست و طوفان هست، اینها رو نتونسته درستی در برنامه خودشون پیش بینی بکنن. بله. ولذا مسئول در تاریخ آمده است که فرمانده عملیات به همراه مشاوران خودش در اونجا تصمیم عملیات رو متوقف بکنن، برگردن به اون شرایط جوی که اینجا باش مواجه شدن، عملیات قابل انجام نبود براشون. در اثنای این تصمیم یه دفعه این هواپیمای C-130 به پرواز در میاد و با یه هلیکوپتری که از همونجا پرواز داشته با هم تصادف میکنن و آتش میگیرن و حدوداً 8 نفر همونجا سر صحنه کشته میشن، بعضی هم دیگه موفق به فرار میشن. اما ما در بیرجند، در سپاه بیرجند بودیم، خبر آمد که در صحرای طبس بودن 20 کیلومتری تقریبا فاصله داشت با اونجا این اتفاق افتاده، نیروهای سپاه از اینجا اعزام شدن رفتن، مردم هم مراجعه میکردن باشی خورده هم رفته بودن جا و مرکز و نیروهای امنیتی همه آمدن و در طبس بر حال اوضاع رو مشاهده کردن. متاسفانه بعد از اونی که این اتفاق افتاد، دستور داد بر این صدر خائن که چون اسناد و مدارک و اطلاعاتی ممکنه در این بارگردها و با پیمه ها و نیروهایی که باقی موندن اونجا باشه، از طریق ایران اونجا بمباران بشه، که اینم خیانت بزرگ که متاسفانه دولت وقت انجام داد. و اوضاع بعد از این دست نیروهای انقلابی افتاد اونجا و مستقر شدن، و امام هم یه جمله بسیار خوبی رو در این رابطه فرمودن که همزمان با این اقدامات اینها یه دفعه باد حرکت میکنه، طوفان میاد، و من این جمله امام رو خدمت شما میخونم تو این مقطع و صحبت رو باز به شما میسپارم. امام فرمودن نباید بیدار شوند اونهایی که به معنویات توجه ندارند و به این غیب ایمان نیاوردند. چه کسی این هلیکوپترهای آقای کارتر را که می‌خواستند به ایران و تهران بیایند ساقط کرد؟ ما ساقط کردیم، شنها ساقط کرد. شنها مأمور خدا بودند، باد مأمور خداست، لکن ما نباید مغرور شویم. من به ملت ایران عرض می‌کنم مغرور نشوید. این جمله رو که می‌خونم عمدن قسمتش هم میخونم که الان هم ما توی پیروزه ها و هیچ وقت نباید مغرور بشیم به داشتهای خودمون. عرض میکنم مغرور نشوید، تمام قدرت خداست و باید به او اتکال کنیم.
خیلی ممنونم از شما. ساعت رسید به 1:09. اینجا برنامه شبهای ایران.
دیگران حس میکنن که آمریکا دروغگوست، حس میکنن که فریبگره، حس میکنن استعمارگره، حس میکنن متجاوزه، حس میکنن که به هیچ اصلی از اصول انسانی پایبند نیست. جرأت نمیکنن این رو بیان، این جرأت رو داره که بگه که آمریکا متجاوزه، آمریکا دروغگوه، آمریکا فریبکاره، آمریکا مستقره.
حمله هسته‌ای به هیروشیما، جنگ ویتنام، کودتای 28 مرداد.
بنده در روز 28 مرداد نخست وزیر قانونی این مملکت بودم.
حمایت از صدام.
To build satellite for chemical, biological and nuclear weapons research.
حمایت از جنایتکاران داعش. بعد اهدی در برجام.
Today we have definitive proof that this promise was a lie.
تحریم.
Economic sanctions on Iran.
این آمریکاست.
It is America. It is America.
ممنون برای همراهی هاتون، شنونده های مهربان، هموطنان عزیز و دوست داشتنی. در دیدنی ترین کویری که سراغ دارید متعلق به کجاست؟ 056-32-16-26-10-11 سامانه پیام کوتاه 30566.
نام یاد خدا، عرض سلام و احترام خدمت همه شما عزیزان، از عوامل محترم رادیو خراسان جنوبی ممنونم. خب خدمت شما عزیزان عرض کنم، کویر خیلی زیباست و خیلی جذابه. انشالله که همیشه مثل کویر صاف باشیم و مهربان. لحظاتتون آرام. جواد نودهی از شهر نوده انقلاب، همسایه شما.
آقای بایرام خاصبانی، اگه من درست تلفظ کرده باشم، از تبریز نوشتند خراسان جنوبی، دیار علوی، استان وحدت، سرزمین کرامت و پرچمدار ولایت، زنده باد. ممنونم.
عرض سلام و خسته نباشید خدمت عوامل رادیو استان خراسان جنوبی. تشکر از اجرای خیلی خوب شب بهاریتان بخیر. من تا حالا که شهرهای کبیری ندیدم، هیچ کبیری ندیدم، چون ما تو منطقه غرب ایران زندگی میکنیم، کلن کوهستانی. انشالله تنتون سلامت باشه. مرضیه سلیمی از سانقار، استان کرمانشاه.
خیلی ممنون هر مهربانم از حسن توجهتون. 912-3164 گفتن همه دوستانم رو دعوت میکنم به دیدن کویر زیبای شهداد در کویر لود، بی نظیر و دیدنی، زیبا و آرام. ۹۲۱-51-12 دعوتمون کردن به دیدن کویر دامغان، گفتن فوق العاده زیباست. خیلی ممنون از شما جناب آقای شهباز حقیقت از روستای شمس‌آباد شهرستان داراب، که یاد کردید از تنها شهید واقعی طبس، شهید محمد منتظر قائم. زیبا نوشتن دوستمون 919-91-23 ترامپ، ای برید نفس، ای افتاد تنگ در قفس، زمین گیر شدی باز هم تو، مثل هم تبس. آقای خانم خضری از سیرجان گفتن که کویر فقط کویر لوت در شهداد، اصلا کلوت های بی نظیری داره. صحبت از کویر و زیبایی های کویر شد، مخصوصا برای گردشگرانی که به دنبال کشف عجایب هستند. میخوام بگم اگر به خراسان اومدید حتما این کویرها رو ببینید و از دیدنش لذت ببرید.
کویر گوشه‌ای از این کره خاکی است که در جا جای آن می توانید حضور خدا را بیشتر از هر جای احساس کنید. صدای سکوت کویر آرامش بخش ترین صداست. سکوت کویر هوای دلنشین و آسمان پرستاره شب یایی‌ترین صحنه ها را خلق می کند.
سکوت کویر، آسمان پرستاره کویر و مخصوصا آسمان سه قلعه واقعا زیباست. گروه های مختلفی هم الان اومدن، خیلی از خانواده ها با فرزندانشون اومدن.
اینجا کویر سه قلعه، بهشت منجمان ایران.
یکی از آسمان‌های تاریک دنیا
فوق‌العاده است.
دیده بود این آسمونی به این پرستاره‌ای تا به حال؟
تو دوران بچگی آره، ولی مدت هاست ندیده.
دیم آسمون های نسبتاً تاریک کشور عزیزمون ایران هست. علاوه بر اون در آسمون های تاریک یه زیبایی های دیده میشه که تو شهرهای دیگه و مناطقی که آلودگی نوری وجود داره. از این نعمت ما بی بهریم. نوار کهکشان در حقیقت بخشی از کهکشان راه شیری هست که ما تراکم و تعدد ستاره ها رو زیاد داریم و به صورت یه ابر غبار آلودی در آسمون دیده میشه.
اگه دوست دارید یک کویر زیبا رو تماشا کنید، سری به خراسان جنوبی رو از کویرهای زیبای این استان پهناور دیدن کنید. اصلا هم نگران جاش نباشید، اقامتگاه‌های بومگردی در سراسر استان آماده پذیرایی از گردشگران و مسافران عزیز.
خیلی خوب بود، خیلی جذاب و عالی بود. یاد گرفتیم سماور زغالی چجوری چای درست می‌کنیم.
کویر آدم وقتی میاد کمی مجبور از چیزایی که اطرافش هست استفاده کنه. واقعا در کنار ستاره شناسی خوردن چای آتیشی واقعا میچسبه.
واقعا جست.
اتفاقای هیجان انگیز توی کویر منتظرتونه. خراسان جنوبی، مقصد کویر نوردان ایران.
لحظه های شبانگاهیتون آرام. ممنون که در کنار ما هستید. پیمک ها رو که میبینم اصلا انسان جان میگیره، روح میگیره. برنامه از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب و مرکز ایران عزیز ما شنونده داریم و این باعث دلگرمی ماست. فارس، شهر کوار پیام دادید و در کنار ما بودید. یا خواهر عزیزم خانم نادیا میرزایی از بم در کنار ما هستند و کویرهای زیبا و به یاد ماندنی صحبت کردند. خب این که ما در مورد کویر امشب با هم صحبت میکنیم به خاطر ششم اردیبهشت ماه 59 هست، خاطره شکست آمریکا در صحرای طبس، که خب همه شنونده های ما کم و بیش با اون آشنا هستند. بیش از خب 50 شبانه روزه که مردم ایران زمین پای کار ایران ایستادن. مردمان ملک اهورایی ایران مثل کوه در برابر دشمنان آمریکایی ایستادگی کردند، مقاومت می‌کنند. در تمام این سالها مردم شریف ایران روزهای ماندگار بسیاری را بکردند، اما اردیبهشت و صحبت از کویر بی برو برگرد خیلی از ما رو میبره به سال 47 سال پیش، صحرای طبس و شکست خفتبار متجاوزان در عملیات پنجه عقاب و تبلور قدرت امداد الهی. این البته پایان ماجرا نبود و ما امروز میبینیم از اون سال تا به الان همچنان این دست ها ادامه داره و دشمن از هر فرصتی استفاده میکنه، حالا چه بخواد یه توطئه داخلی را بندازه، یه اختشاش داخلی رو مدیریت بکنه، یا اینکه نه مثل الان رو بازی کنه و مقابل ایران قد علم بکنه. جناب آقای زاکریان تحلیلگر مسائل سیاسی در کنار ما هستند و قراره که از این سیر عملیات هایی که آمریکا در تمام این سالها علیه جمهوری اسلامی ایران رقم زد و انجام داد صحبت کنند. بفرمایید.
خب ما نسبت به جریان طبس تقریبا دیگه گفتیم مسائل رو، اما بعد از این اولین موضوعی که برای گفتگو با آمریکا بابش باز شد این بود که اینا دیدن عملیاتی که نتونستن آزاد بکنن شدن، گفتن از طریق دیپلماسی بیهای انجام دادن، میانجیهایی رو فرستادن که گروگانها آزاد بشن.
کاری که الان دارن انجام
احسن ده. یعنی ما میخواییم این رو به کسانی که هنوز همین امروز تو این کشور کارشناس و صاحب نظر و کسی که خودش رو با سابقه میدونه ابراز نظر کرده که ما بهتر از کنار بیان، بهتر است از انرژی هسته‌ایمون، از موشکمون دست بکشیم بریم با اینا جنگ تمون بکنیم. آخه اینا خودشون دیدن میدونن، بیشتر از هر کسی هم میدونن، ولی نمیدونم چرا این تفکرات وجود داره. در این حال در اون مقطع قرار بر این شد که آمریکا به ما کاری نگیرد، در کشور ما دخالت نکند، دست از توطئه ها اینا بردارد، داروکه شده ما رو در آمریکا آزاد بکنیم، گروگان ها رو آزاد بکنیم و چند تا قول دیگه. حالا دیگه من میخوام مختصرش کنم، این قرار انجام شد که به هر حال میانجیگری هم شد توسط بعد از کشورهای منطقه و ما گروگان‌ها رو آزاد کردیم که اونها هم به تعهداتشون عمل بکنن، اما تعهداتشون به هیچ عنوان عمل نکرد. متعقب این آمریکا شروع کرد به دخالت، کودتای نوژه رو طراحی کرد، بیاد همون کودتای 28 مرداد سال 32، کودتای نوژه پادگان شهید نوژه همدان رو که اون هم ظرف همون دقایق تقریبا 90 که قرار بود اجرا بشه یه افسر میاد خونش و به مادرش میگه و مادرم مجابش میکنه که باید تماس بگیری و اون کودتا خونسا میشه. الحمدلله عوامرش آمریکا در اون کودتا کاملا محرز و مشخص میشه.
بله.
بعد از اون جنگ تحمیلی، 8 سال جنگ تحمیلی، درست صدام جلو انداختن، اما پشت صحنه آمریکا و 35 کشور دیگه همراهی کردن،
مثل جنگ 12 روزه که ما تجربه کردیم.
بله بله.
مثلا اسرائیل بود، ولی خب همه میدونستن تمام.
بعد از اون دیگه جریان منافقین، جریان کردستان، همه اینها هم شکست خوردن. ما آمدیم جلو، رسیدیم به فتنه ها با آشوب های حالا 67 77 78 88 97 و همینطور تا 401 الان، تا اینجاها جنگ ها برخورد ها نیابتی بود. ما مستقیم با خود آمریکا حکومت از اون طرف بود، اونا هم عواملشون در داخل کشور فتنه میکردن و منطقه رو به هر حال به شکلی پیش میبردن که بتونن ایران رو مجاب بکنن که تسلیم بشه و اونها رو به هر حال حرفشون رو قبول بکنه. اما در جنگ 12 روزه دیگه خود آمریکا و اسرائیل مستقیم آمدن وارد جنگ شدن، با اینا داده شده بود، هم برداشتهای خودشون داشتن و هم تحلیل‌های غلط و اطلاعات غلطی که به ترامپ داده شده بود، به اسرائیل داده شده بود و بعضی از داخلی‌هایی هم که وطن فروش بودن و گول خورده بودن و یا نفوذی بودن و در اینجا کار می‌کردن و هزینه‌های زیادی هم روی اینها سرمایه‌گذاری شده بود، این مقطع آمدن که کار رو مثلا 3-4 روزه تمام بکنن. جنگ 12 روزه رو پیش آوردن که خب اونجا دیگه آتش بس و خودشون تسلیم شدن، شکست خوردن، مجدد مذاکره، باز بحث اغتشاشات دیما، مردم در روی آمدن 22 بودن، قرار بود با دیگه 22 بهمنی بر اساس پیشبینی های اونها نداشته باشیم، اما 22 دی هم مردم به صحنه آمدن، باز هم شکست خوردن، باز گفتن مذاکره، رفتیم مذاکره، در حین مذاکره باز این جنگ امروزی رو که دیگه تقریبا میشه گفت که 50-60 روز ازش میگذره آغاز کردن، که در این اسنا خب عده زیادی از عزیزان ما شهادت رسیدن، رهبر عزیز ما، شهادت از یک طرف حقشون بود، یعنی باید تبریک بگیم، خب
آرزوشون
تمام عمرشون رو مجاهده کردن، همیشه آرزو داشتن، به هم دیگه میگفتن دعا کنید عاقبت به شهادت برسیم. اینا کسانی بودن 8 سال دفاع مقدس تو فتنه ها تو آشوب ها بودن دنبال شهادت، سن به 70 بالای 70 بودن خیلی از اینها، و این شهادت به هر حال حقی بود که خداوند به اینها هدیه کرد، خداوند به اینها عنایت کرد، به دست شقیترین، جنایتکارترین، ظالمترین و استکبار جهانی به شهادت رسیدن، نوش جانشون، جاشون خالی هست اما جاشون پر شده الحمدلله. و امروز ما میبینیم که در این جنگ الحمدلله ایران وان قدرت چهارم جهان مطرح می شود، نه توسط ما، توسط کارشناسان خارجی، صاحب نظران و آزاداندیشانی که در آمریکا، اروپا و خود اسرائیل هستند، ایران رو باور کردند به عنوان یک قدرت و ما امروز داریم به هر حال شرایطش میذاریم که نه جنگ است و نه صلح است و دستمون رو ماشه در مقابل دشمن، امیدواریم انشاءالله پیروزی نهایی به زودی حاصل بشود و یار و کوپال آمریکا که به هم ریخته بساطش از منطقه و از همه جا جمع بشه و منطقه و جهان روی امن و امنیت رو به خودش ببینه انشاءالله.
انشاءالله، خیلی ممنونم. خدای شنها همچنان خدای ایران و همچنان شنها مأمور خدا.
های آمریکا به حبس حمله نظامی کردند، البته از همون نیمه را جسدهای سیاه شده و جزماله شده چون برگیرد.
از ابراهیم همه در دست تبر می آید.